ادامه واکنش ها به سند همکاری 25 ساله ایران و چین، نامه مخالفان حکومت به رئیس جمهوری چین، دفاع دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از امضای این سند. نگرانی ها از احتمال آغاز موج چهارم همگیری ویروس کرونا در ایران، آخرین ها در این باره. گزارش خبرگزاری فرانسه از وجود شبکه مافیایی بزرگ در مرزهای ایران و عراق و سرازیر شدن میلیاردها دلار اختلاس و رشوه به جیب نیروهای شیعه چپ نظامی مورد حمایت ایران. اعتراض بازیکنهای فوتبال در تیمهای ملی کشورهای اروپایی علیه نقض حقوق بشر در آستانه جام جهانی فوتبال سال 2022 در قطر. همراه پیام‌های شما و پیام‌های نوروزی چهره‌های شناخته شده. با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه باشید. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در یک پیام توییتری روز دوشنبه نوشت که امضای سند نقشه راه همکاری‌های راهبردی ایران و چین بخشی از سیاست مقاومت فعال است. اما با وجود آنکه انتقادها از این سند بالا گرفته است، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی حتی به دنبال انعقاد سند مشابهی با روسیه است. الهه روانشاد از آخرین واکنش‌ها در این باره میگوید.
از روز شنبه که سند برنامه جامع همکاری‌های 25 ساله ایران و چین در تهران به امضای وزرای امور خارجه دو کشور رسید، اعتراض‌ها به آن از گذشته هم شدیدتر و فراگیرتر شده است و کمپین‌هایی نیز برای بایکوت آن به راه افتاده. از جمله آنها کارزار چین باید از ایران بیرون برود است. در آن آمده که نظام جمهوری اسلامی نماینده ملت ایران نیست و این قرارداد 25 ساله در تعارض با منافع ملی ایران است. کارزارهای نائب جمهوری اسلامی هم خود بنیاد حکومت در ایران را زیر سوال می‌برد، چه رسد به قراردادهایش. و از سوی دیگر جمهوری اسلامی از انتشار این سند همکاری هم خودداری کرده است. روز یک شنبه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مورد شکل‌گیری مشارکت ایران و چین گفت که سال‌هاست که نگران آن است. در چنین شرایطی علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در یک پیام توییتری روز دوشنبه نوشت که امضای سند نقشه راه همکاری راهبردی ایران و چین بخشی از سیاست مقاومت فعال است. او افزوده دنیا فقط غرب نیست و غرب هم به گفته او فقط آمریکای قانون شکن و سه کشور اروپایی بدعهد نیستند. و نوشته که نگرانی بایدن کاملا درست است. شکوفایی همکاری‌های راهبردی در شرق به گفته او افول آمریکا را تسریع می‌کند. شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل، کارشناس امنیت ملی و تحلیلگر سیاسی در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا.
آقای شمخانی فرمودند که این بخشی از سیاست مقاومت فعال جمهوری اسلامی است. بنده به صراحت عرض میکنم چنین چیزی نیست. مقاومت فعال تعریفش اینه که عدم علاقمندی به کنترل و احاطه مستقیم توسط یک قدرت یا نیروی باشه. این معاهده دقیقا داره برعکس اون عمل میکنه. به چه دلیل؟ عرض میکنم سه راهبرد داره این معاهده. راهبرد سیاسی داره، اقتصادی و دفاعی و امنیتی. در زمینه سیاسی این معاهده ایران رو وابسته به سیاست جهانی و سیاست زورآزمایی چین با امریکا و سایر کشورها در صحنه بین‌المللی میکنه. در حقیقت ایران میشه وابسته به اون چیزی که چین میخواد در صحنه بین‌المللی حق و حق‌کشی از امریکا بکنه. در زمینه اقتصادی ایران به اون چیزی که بیش از همه احتیاج داره، یعنی ارز، دسترسی نخواهد داشت. چرا؟ چون این یک سرمایه‌گذاری نیست، پولی رد بدل نمیشه. تهاتر کالا با جنس، یعنی ایران نفت رو میده و جنس‌های نامرغوب چینی رو میگیره. اما در همون زمینه اقتصادی چین به نفت خودش میرسه. در زمینه امنیتی و دفاعی هم سیستم‌های چین زبان‌زد دنیا نیستن. در مقابله با کشورهای عظیم دنیا و حملاتی که نیروهای دفاعی منطقه‌ای خلیج فارس میتونن برای ایران داشته باشن، قابلیت دفاع نداره. ولی شوربختانه 25 سال برای ایران وابستگی به همون سیستم ها میاره. نمونه های بارزش هم کشورهایی مثل کره و جاهای دیگه هست که در حال حاضر وابستگی به چین دارن.
اما حمید ابو طالبی، مشاور سیاسی پیشین حسن روحانی نیز در یک رشته توییت به موضوع سیاست مقاومت فعال و دیگر بخش‌های توییت علی شمخانی پاسخ داده که دنیا فقط غرب یا شرق نیست، اما یکی از مهمترین قسمت‌های دنیا غرب است. لذا چین و روسیه هم جنگ سرد را پایان داده و به میزانی با غرب تعامل کردند که اکنون چین بدون آمریکا و آمریکا بدون چین یعنی نابودی اقتصادی جهان. حمید ابو طالبی افزوده تلاش کنیم تا چینی‌ها را خوب بشناسیم. آنها دنبال منافع واقعی هستند و نه مقاومت فعال یا تعامل راهبردی با دیگران. از سوی دیگر روز یکشنبه فاش شد که علی لاریجانی نماینده رسمی و مستقیم علی خامنه‌ای در پیگیری و به نتیجه رساندن همکاری‌های 25 ساله با چین زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بوده است. فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا:
مگر میشه که شرکت‌های تحت پوشش سپاه و شرکت دفتر آقای خامنه‌ای یک سند همکاری 25 ساله در زمین برق، انرژی، فاضلاب، نفت، پالایشگاه، مترو، کشتی‌سازی، همه حوزه‌های 25 ساله رو به چین واگذار کنن و بگن که ما گزارش نمیدیم، سندش رو هم منتشر نمی‌کنیم؟ فقط رژیم‌های اشغالگر وقتی که یک منطقه رو اشغال نظامی می‌کنن، حس می‌کنن که لازم نیست به مردم گزارش بدن. به همین دلیلی که چنین رفتاری دارن. از سوی باید به این نکته توجه داشت. همین‌هایی که سند همکاری با چین رو امضا کردن، مگر همونها نیستن همشون در قوه قضاییه پرونده دارن؟ مگر همونها نیستن که همشون اختلاس کردن؟ مگر با بازی با قیمت ارز و طلا و بورس بیشترین سود رو از جیب مردم ایران به دست نیاوردن؟ حال چطور میشه به اینها اعتماد کرد تا یک سند همکاری 25 ساله در همه زمینه‌ها رو با چین امضا کنن و هیچ کس هم مطلع نباشه و هر کاری دلش رو خواست انجام بدن؟ من فکر می‌کنم که بدترین اتفاقی که در عمر آقای علی خامنه اتفاق افتاده همین قرارداد 25 سال است.
در خبری دیگر، مجتبی زنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگوی با خبرگزاری فارس گفته که واقعیت موجود در سیاست خارجی این است که در چند دهه اخیر نگاه براندازانه آمریکایی‌ها و غربی‌ها را نه در روسیه و نه در چین ندیدیم. او افزوده که روسیه و چین خودشان تحت تحریم‌های آمریکا هستند و به دنبال همپیمانانی برای توسعه روابطشان می‌گردند و هر دستی که به سوی آنها دراز شود به گرمی می‌فشارند. او در جای دیگری گفته که طبیعی است که چینی‌ها نگران هستند که اگر فردا رابطه ایران و غرب خوب شد و ایران به چین نفت نفروخت، سرمایه گذاری آنها در ایران بی‌خاصیت نشود و در مقابل ما نیز به طور طبیعی نگرانیم که اگر با چین مشترکاً پالایشگاه بسازیم و فردا آمریکا به چین فشار بیاورد و چین هم ما را رها کند، آن وقت زحمات ما به هدر می‌رود. و در ادامه می‌گوید: ما در یک قرارداد 25 ساله نفت چینی‌ها را تامین می‌کنیم و در عوض آنها هم در این مدت باید زیر ساخت‌های صنعتی و مبادلات پولی و بانکی ما را تامین کنند. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا این همکاری 25 ساله را با چین گذار از حق حاکمیت ملی ایران می‌خواند.
این نوشته‌ای که به نام برنامه جامع منتشر شده یک سند حقوقی نیست، بلکه زمینه‌ای است برای آماده کردن افکار عمومی. دوم، هدف عاجلی که جمهوری اسلامی دنبال می‌کند مسدود کردن فضای مجازی به دست چینی هاست. نکته سوم، هدف چین در درجه اول دست یافتن به بنادر استراتژیک در خلیج فارس و مواد خام ارزان برای صنایع در حال رشد خویش است. نکته چهارم، ایران در موقعیتی نیست که بتواند چین را در جبهه مقاومت خود به استخدام درآورد و چین روابط بسیار نزدیکی با اسرائیل، عربستان سعودی و امارات دارد و ایران برای او تنها حلقه است برای تکمیل پروژه کمربند راه. از حیث اقتصادی، ایران حق وتوی کار کردن با دیگر شرکت‌ها را به چین واگذار می‌کند و این عملاً به معنی گذار از حق حاکمیت ملی است. پنجم، ایران مکلف می شود که برای جا انداختن حوزه پولی یوان کوشش کند، یعنی خود کشور رو از حوزه تمدنی یورو دلار به حوزه یوان منتقل می کند. این نوشته معلوم نمی کند که مرجع داوری در صورت بروز اختلاف بین دو طرف کجاست و قوانین کدام کشور حاکم خواهد بود.
طرح همکاری 25 ساله ایران و چین حدود 6 سال پیش رقم خورد تا اینکه روز شنبه به مرحله پایانی خود رسید و به سند برنامه جامع همکاری‌های ایران و چین بدل شد و تمامی اعتراضات به آن کوچکترین خللی در عزم رهبر جمهوری اسلامی برای رسیدن به آن ایجاد نکرد.
در یکی دیگر از واکنش‌ها به امضای این سند همکاری بیش از 230 نفر از فعالان سیاسی مدنی داخل و خارج ایران در نامه اعتراضی به رئیس جمهوری چین امضای این سند را فاقد اعتبار و غیر انسانی خواندند. قاسم شعله‌سعدی حقوقدان و فعال سیاسی یکی از امضا کنندگان این نامه اعتراضی است که پیشتر در گفتگویی که با او داشتم از دلایل امضای آن پرسیدم.
اون مقدارش که حالا افشا شده برخلاف منافع ملی ایران، دقیقاً برخلاف چند اصل قانون اساسی از جمله اصل نهم، اصل 152 و اصل 153 هست و بنابراین نمیشه در مقابل چنین توطئه‌ای که یادآور قراردادهای تشبنچای و گلستان هست ساکت موند و لذا به ایشون هم حاتم هشدار بدیم که بدونه که زیر پوست جامعه ایران یک تحولاتی داره رخ میده و این حکومت حکومتی است که در حال سقوط هست. خلاصه دچار اشتباه محاسباتی نشود که متاسفانه شد، ولی خب حالا هنوز هم یک امیدهایی هست که این قضیه به یک شکلی منتفی بشه.
این چه تحولاتی است که شما میگین که در حال رخ دادن است در جامعه و حکومت در حال سقوط است؟ ممکن رئیس جمهوری چین این اعتقادو نداشته باشه آقای شعله‌سعدی؟
ببینید، بله، رئیس جمهور اسبق چین آقای هواکو فنگ هم اگر یادتون باشه فقط چند روز مونده بود به سقوط رژیم پادشاهی، اومد از ایران دیدار رسمی کرد و در بازگشت طولی نکشید که رژیم ساقط شد. یعنی نشون میداد که دولت چین همون موقع هم تحلیل دقیقی از آنچه در ایران میگذشت نداشت و همین شرایط امروز هم حاکم است. یعنی الان شرایط ایران مثل تابستان سال 57 است. چندین بحران در کشور وجود داره که بحران‌های زمان گذار نظام‌های توتالیتر به سمت دموکراسی است، از جمله بحران مشروعیت، بحران عدم همبستگی کارگزاران سیاست، بحران ناکارآمدی، بحران اقتدار، بحران فساد، بحران اقتصادی و مالی، بحران جانشینی، بحران منطقه‌ای، بحران بین‌المللی، همه سر داده تو هم و امروز به جرأت و به زشت قاطعه میشه گفت که حداقل 95% مردم ایران مخالف رژیم هستند و خواهان سقوط و براندازی رژیم.
امروز آقای شمخانی در واکنش به تک جمله‌ای که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بیان کرده از امضای این قرارداد یا سند همکاری دفاع کرده و گفته که همه دنیا غرب نیست. از منظر جمهوری اسلامی که نگاه کنید این صحبت‌ها میتونه نشونه از این باشه که در واقع جمهوری اسلامی به خاطر مشکلاتی که با آمریکا داره اینچنین با چین میخواد همکاری داشته باشه؟
قطعاً این هست. ببینید، اینا الان حقوق کارمنده خودشونی که میخوان بدن، میگن کارمند باید تشکر هم بکنه. چرا؟ برای که انقدر اینا بدشکستگی مالی و اقتصادی دارن که اولا ارزش پول ملی به 1/4000 سقوط کرده و ثانیا خزانه رو کاملا غارت کردن، خالی شده، هیچی ندارن و لذا این قرار داد از استیصال با چین امضا کردن که بلکه رژیمشون رو نجات بده، ولو به قیمت فروش مملکت، ولو به قیمت مخدوش کردن تمامیت ارضی و استقلال کشور و چوب حراج زدن به شرف ملی ایرانیان که من بعید میدانم ایرانیان زیر بار این خفت و خاری برن. اگر مجلس چنین خیانتی رو مرتکب بشه و این قرارداد خائنانه رو به حد تصویب کنه، هرچند که مجلسی مهندسی شده برای تصویب همین قانون اصلا شکل گرفته، اما حسابشون با مردم خواهد بود و این میتواند تبدیل به یک قیام سراسری بشه و به نحوی که نه از تاج نشانی بماند و نه از تاج نشان. لذا ما کاملا امیدوار هستیم مردم ما این بار دیگه زیر بار این خفت و خاری نرن، واکنششون بدن. اتفاقا از قبل هم فراخوان‌های دیگری راجع به نه به جمهوری اسلامی نه به انتصابات 1400 و غیره در جریان بوده، کاملا آماده است جامعه برای یک خیزش عمومی که من بارها گفتم ایران مثل یک بمب ساعتی است و من بارها اعلام کردم که صدای شکستن استخوان‌های جمهوری اسلامی شنیدم.
و پس از شنیدن این گفتگو با قاسم شعله سعدی، حالا بخش از واکنش‌های شما مخاطبان رادیو فردا رو بشنویم به امضای همین سند همکاری ایران و چین.
آقا ما میگیم باشه قرارداد با چین قرارداد خوبیه، اما خب لااقل بیا یه هفته‌ای راجع به این قرارداد صحبت کن، یک مقدار به هر حال آگاهی پیدا کنن که این قرارداد درباره چی و مردم حق دارن به شما شک کنن. تو این 41 دو سال شما این مملکت رو به کجا کشوندید؟ با وجودی که همه چیز رو همه هم دارن میبینن، حالا بیان مردم یه قراردادی رو قبول بکنن که اصلا از این خبر ندارن پول این قرارداد تو جیب کی میره، به نفع کی هست.
مقامات ایرانی میگن برای نجات کشور این قرارداد ننگینی که با چین بسته شده برای فروش ایران، میگن شاید راه نجاتی باشد برای وضع بد اقتصادی. شما در این مدت 42 سال چرا مملکت رو به این روز نشوندین که باید دست بزنید به فروش مملکت و حالا اینطوری جواب مردم رو میدین؟ باعث خرابی مملکت، باعث اقتصاد بد شما شدین آقای خامنه ای، شما مقامات شدین، شما نمایندای مجلس شدین، مملکت رو به این روز نشوندین، مملکت رو فروختین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
معاون وزارت بهداشت درباره خیز جدید همه‌گیری ویروس کرونا در ایران هشدار داد. علیرضا رئیسی میگوید خیز همه‌گیری این بار از نوار غربی و مرکزی ایران در راه است. آخرین تحولات مربوط به همه‌گیری و واکسیناسیون کرونا را در گزارش مهرداد میردامادی میشنویم.
معاون وزارت بهداشت و درمان ایران میگوید بر اساس روند اپیدمیولوژیک بیماری کووید 19 پیش بینی میشود که خیز جدید این بیماری اتفاق بیفتد. بنابر اظهارات این مقام مسئول، روند بستری بیماران کووید 19 در استانهای اصفهان، شیراز، زنجان و رفسنجان صعودی شده و احتمال نارنجی شدن وضعیت کرونا در این شهرها طی روزهای آتی وجود دارد. پیش از این، کارشناسان از احتمال خیز جدید با توجه به سیاستهای ستاد ملی مقابله با کرونا سخن گفته بودند. از جمله پیام تبرسی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا.
خطای استراتژیکی بود که ستاد ملی کرونا انجام داد و مسافرت ها رو باز کرد، نمیشه آدم که پام بکنه. آخر اون جایی که باید سفر رو ممنوع میکرد میگفت که سفر نرید خطرناکه. چقدر آقای دکتر نمکی وزیر بهداشت کاریشون به قسم رسید تو تلویزیون که اگر راه رو باز کردن نرید، وقتی ایشون داره با این جدیت میگه اون دوستانی که اونجا نشستن تصمیم گرفتن باید بگم مشاوراشون کی بوده که به اینا مشاوره داده که اینا گفتن سفر باز بشه. آخه این که شما یک راهی رو که ما آزمودیم الان خیلی زشته که ما مردم رو فرستادیم رفتن تو شهرها، بعد با بلنگو تو شهرها میچرخن که آقا برید نمیدونم مسافرین برن نمیدونم شهر قرمز شده خارج شن از شهر 72 ساعت مهلت دارن. آخه این نوع برخورد با مردم واقعا زشته. میگه نه مشکلی نیست برن، رسیدن به شهر قرمز از کمربندی برن که در مثل یه جوک میمونه. به هر حال نتیجهش این میشه که ما وارد یه پیک شدیم متاسفانه، در دو هفته دیگه بیمارستانمون دیگه اشباه خواهد شد.
پیام تبرسی روز دوشنبه به خبرگزاری برنا گفت بیشک تأثیر سفرهای نوروزی در اوائل اردیبهشت مشخص شده و وضعیت کرونا در شهر تهران بدتر از این خواهد شد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز دوشنبه آخرین آمار رسمی مجموع جانباختگان بیماری کووید 19 را نزدیک به 62500 نفر اعلام کرد، آماری که کارشناسان آن را دست کم 2 تا 3 برابر کمتر از آمار واقعی می دانند. به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت در حال حاضر 23 شهرستان در وضعیت قرمز و 44 شهرستان در وضعیت نارنجی شیوع ویروس کرونا هستند. در همین حال بحث در مورد روند کند واکسیناسیون، میزان ناکافی آن و چگونگی ادامه این روند همچنان در جریان است. در تازه ترین اظهارات، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران گفته است برای اعطای مجوز واردات واکسن کرونا به بخش خصوصی فرصت سوزی شده است. محمود نجفی عرب در گفتگو با ایسنا با توجه به کمبودهای جهانی گفته است اساساً فروش واکسن به کشورهای دیگر با سختی دنبال می شود. اگر چند ماه زودتر امکان فراهم می شد ما شانس بیشتری برای واردات داشتیم و به نوعی در این حوزه فرصت سوزی کردیم. این مقام اتاق بازرگانی تهران در مورد مشارکت بخش خصوصی برای وارد کردن واکسن می گوید در جریان سفر چند هفته قبل تعدادی از مقام‌های بهداشتی ایران به روسیه نمایندگان تنها یک شرکت خصوصی نیز این هیئت را همراهی می‌کرد. ما یعنی اتاق بازرگانی در فرایند انتخاب این شرکت خصوصی مشارکتی نداشتیم و در واقع این سوال وجود داشت که چرا این شرکت انتخاب شده است. همین موضوع ورود مسئله دار و محدود بخش خصوصی بحث‌هایی را در مورد امکان برپایی بازار سیاه واکسن مطرح کرده است. موضوعی که حیدر محمدی مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو آن را محتمل دانسته و با توجه به فروش داروهای تقلبی کرونا در بازار میگوید تاکنون ورود واکسن اصل در بازار غیرقانونی گزارش نشده است.
که به هر حال نشر بکنه واکسن به بازار غیر رسمی متاسفانه همیشه بوده و یه بخشش ممکنه نشر باشه، یه بخشش نه اصلا داروهای رو فیک باشه، یعنی شرکتی با یه شخصی برداشته، مثل قصه‌ای که برای رمدسی خیلی متاسفانه اتفاق افتاد، سلاح سرتریاکسون و از هم حضور شما سفازولین رو که تولید داخل بود روش بچه ها زده بودن که اینا رمدسیویر دونه 5 میلیون میفروختن در حالی که داروی آنتی ویروسی تدریجی بود. این اتفاق ممکنه بیفته. ما تا این لحظه هیچ گزارشی داده برای اینکه واکسن اصلی تو بازار فروخته بشه نداشتیم.
بنابر اعلام وزارت بهداشت مجموع واکسن‌های کرونا وارد شده به کشور 985,000 دوز است که البته با توجه به آزمایشی بودن 100,000 دوز واکسن کوبایی تعداد واکسن‌های قابل تزریق برای جمعیت هدف 885,000 دوز است. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا شنبه پس از برگزاری نخستین جلسه ستاد ملی در سال 1400 اعلام کرد از سبد کوواکس 16,800,000 دوز واکسن خریداری کردیم. قرار شد 4,200,000 دوز واکسن استرازنیکا تا پایان سال 99 از این سبد به ایران تحویل داده شود، اما مقدار آن را به 1,200,000 رساندند. قرار بود این مقدار تا قبل از سال تحویل ایران شود که محقق نشد و طبق آخرین خبرها 14 فروردین ماه این محموله تحویل داده خواهد شد.
بخش دیگری از واکنش‌ها و پیام‌های شما مخاطبان رادیو فردا رو بشنویم، این بار درباره واکسیناسیون کرونا.
مسئولین فقط میان بدون اینکه راهکاری داشته باشن هر کدوم یه چیزی میگن و بدون هیچ گونه مدیریتی. یکی میاد میگه ذره، یکی میاد میگه نارنجیه. الانم که تو این سال نوعی اومدن میگن خیز چهارم دو هفته دیگه نشون میده که بیمارستانا به صورت وحشتناک پر شده و ازشون باید سوال کرد واکسن چی شد. همه اینا یه طرف، این یه طرف، جز دروغ هیچ گونه حرفی بلد نیستن از ریس تا دروش مسئولین وزارت بهداشت.
ما تو اینجا تو ایران واکسن برامون نمیزنن، ولی 600 هزار تومان تا 1,000,000 جریمه میدیم به آقایون که جلو کرونا رو بگیرن. حاضر نیستن این پولی که خودمون میگیرن واکسن بخرن. به این میگن حکومت دیکتاتوری آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای.
وزیر اقتصاد عراق میگوید اینها غارتگران دولت هستند. اشاره او به یک شبکه مافیایی عظیم است که کنترل مبادی گمرکی میان ایران و عراق را در دست گرفته و از محل آن میلیاردها دلار پول به دست میآورند. پولی که باید به خزانه دولت ریخته شود نصیب گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران میشود. موزلی پیچیده که دولت عراق راه ساده‌ای برای مقابله با آن ندارد. هانا کاویانی مروری کرده بر گزارش خبرگزاری فرانسه در این باره.
جنگلی غیر قابل توصیف، حتی بدتر از جنگل، چون دست کم در جنگل همه حیوانات در نهایت چیزی می‌خورند و سیر می‌شوند، اما اینها سیری ناپذیرند. اینها جملاتی است که کارمند گمرک عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است. این خبرگزاری در پی 6 ماه تحقیق در چندین نقطه مرزی ایران و عراق پرده از یک شبکه گسترده فساد برداشته که تامین کننده مخارج گروه‌های شبه نظامی در عراق است. در مرز 1600 کیلومتری میان ایران و عراق 5 گذرگاه گمرکی وجود دارد. جایی که تعرفه‌های حاصل از عبور مرور از آن قاعدتاً یکی از منابع اصلی دولت عراق در کنار درآمد حاصل از صادرات نفت است. اما خبرگزاری فرانسه پس از تحقیقاتش نتیجه گرفته که گروه‌های شبه نظامی نزدیک به ایران این مبادی را میان خود تقسیم کرده و درآمد هنگفتی از آن به دست می‌آورند. خصوصاً بعد از اینکه در پی شکست داعش بودجه آنچنانی از دولت بغداد دریافت نمی‌کنند و از آن سوی حامی اصلیشان ایران هم درگیر تحریم و محدودیت‌های اقتصادی است. نظام گمرکی عراق آنطور که بانک جهانی در سال 2020 گفته با استانداردهای نوین جهان بسیار فاصله دارد. تأخیر زیاد، هزینه‌های اضافی و سوءاستفاده‌های مکرر. در چنین فضایی گروه‌های شبه نظامی وارد عمل شدند و شبکه‌ای تشکیل دادند که اگرچه در مبادی مختلف شاید رقیب هم باشند اما در نهایت با هم همکاری می‌کنند، چرا که اگر یکی دچار مشکل شود همه دچار مشکل می‌شوند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابعی که بیشترشان به دلیل نگرانی‌های امنیتی بدون نام صحبت کردند، از چند و چون این شبکه پرده برداشته و از تلاش برخی کارکنان گمرک برای ورود به این شبکه‌ها برای درآمد بیشتر می‌گوید. تلاشی که گهگاه با رشوه دادن به مقامات بالادستی انجام می‌شود. برخی از کارکنان هم می‌گویند از ترس و تحت فشار مجبور می‌شوند با این گروه‌های شبه نظامی که زیر چتر هشت و شبی شناخته می‌شوند همکاری کنند. حتی در برخی موارد به ناچار به عضویت این گروه ها در می آیند. اما در این شبکه پیچیده یک شخصیت نقش‌آفرین اصلی است. مخلص، کسی که مأمور گمرک است، مسئول رسیدگی به یک محموله می شود و در این حال رابطه با گروه های شبه نظامی است. وقتی پول را دریافت کرد، کار دست بردن در مدارک را شروع می کند و این دست بردن حال می تواند درباره میزان محصول وارداتی باشد و یا از اساس ماهیت آن. مثلا اگر تعرفه واردات سیگار بسیار بالاست، در مدارک سیگار را تبدیل به دستمال کاغذی می کند. خبرگزاری فرانسه در این گزارش که تصویری به شدت بیقانون از مبادی مرزی ایران عراق می دهد، به موضع دولت مصطفی الکاظمی هم اشاره کرده است. نخست وزیری که کمتر از 1 سال پیش وقتی به قدرت رسید وعده اولویت دادن به موضوع اعمال اصلاحات در نقاط مرزی را داد. اقدامی که با آن بتواند درآمد حکومت را افزایش داده و راهی برای پیشبرد اقتصاد به شدت ضربه دیده عراق پیدا کند. درآمدی که میتواند صرف زیرساخت‌ها، جاده‌ها یا مدارس و بیمارستان‌ها شود. آقای کاظمی وعده داده نیروهای نظامی به مبادی گمرک بفرستد و به طور مداوم مقام‌های ارشد گمرکی را تغییر دهد که چرخه فساد شکسته شود. اگرچه که اندکی وضع بهبود یافته، اما وارد کنندگان، تسهیلگران و مقاماتی که با خبرگزاری فرانسه صحبت کردند این تلاش‌ها را جدی نمی‌گیرند. آنها به این خبرگزاری گفتند حتی اگر برخی از وارد کنندگان هم اکنون به دولت تعرفه پرداخت کنند، اما به تحصیلگران و رابطن هم پول می دهند که اجناس در مبادی گمرکی متوقف نشود. آنها می گویند هر تغییر رخ دهد، یک نفر همچنان سر جای خود باقی است و آن مخلص است. تحصیلگر اصلی فساد و یک مقام گمرکی با ذکر این موضوع گفته یک سیب کرم خورده بقیه را هم خراب می کند. آمریکا هم دل خوشی از این روند فساد گمرکی ندارد، اما مقام‌های آن کشور هم اذعان کردند که با تلاش برای سرکوب حلقه فساد کار سخت‌تر شده است. مثلا ارتباطات افراد دخیل در این حلقه‌ها به جاهایی مانند پیام‌رسان واتساپ منتقل شده که نظارت بر آن مشکل است. و در نهایت در کنار همه اینها منفعت برندگان از این فساد گسترده گروه‌های مسلحی هستند که اگر دولت کاظمی میزان فشار بر آنها را بیش از حد افزایش دهد، می توانند ثبات حکومت در عراق را متزلزل کنند.
اعتراض بازیکنان فوتبال در تیم‌های ملی کشورهای اروپایی علیه نقض حقوق بشر در آستانه جام جهانی فوتبال سال 2022 در امیرنشین قطر رو به گسترش است. در جریان مسابقات میان تیم‌های ملی ده که روز یک شنبه در چند کشور اروپایی در مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 برگزار شد، شماره بیشتری از ستاره‌های سرشناس پیش از آغاز بازی با پوشیدن تیشرت های اعتراضی به نقض حقوق انسانی کارگران مهاجر اعتراض کردند. با پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی درباره این اعتراض ها گفتگو کردند.
چندی قبل کمتر از یک ماه پیش بود که در حقیقت روزنامه گاردین انگلیس گزارش منتشر کرد، رقم رو حدود 6500 مهاجر خارجی دونست که هر هفته حدود 12 کارگر. هنوز مشخص نیست آیا این رقم واقعا نزدیک به واقعیت یا نه. مثلا فدراسیون فوتبال هلند در بیانیه‌ای که اعتراضی که نسبت به این اتفاق داشت همین رو اشاره کرد و گفتش که ما حتی نمیدونیم این رقم 6500 مهاجر خارجی که اغلب از کشورهای پاکستان، نپال، بنگلادش، سریلانکا، فیلیپین، کنیا و به خصوص هند هستن، آیا این رقم نزدیک به واقعیت یا خیلی فراتر از اینه. پس از این بود که در حقیقت بحثی به وجود اومد در مورد اینکه آیا کشورها حاضر هستن جام جهانی رو تحریم بکنن یا نه. خب فدراسیون فوتبال آلمان واکنش نشون داد، بازیکنانش به صورت نمادین با یه شعار هیومن رایتس که در حقیقت همون معنی حقوق بشر رو میده وارد زمین شدن. فدراسیون فوتبال هلند هرچند اسپانسرهاش جام جهانی رو تحریم کردن ولی خودش اعلام کردش که حاضر نیست این مسابقات رو از دست بده. نمادین میتونه باشه و شاید یه مقداری فشار رو به قطر برای کنترل کردن امنیت کارگران خارجی بیشتر بکنه، ولی در حقیقت هیچ اتفاقی در زمینه روند جام جهانی نخواهد.
مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی ناظر چگونه است؟ مسئولیت فیفا چگونه است؟ آیا میتونه این اقدامات بر فیفا هم فشار وارد کنه؟
ببینید، ما نمیتونیم هیچ وقت از فدراسیون جهانی فوتبال، حالا هر کسی که لااقل تجربه طی 14 دهه اخیر نشون داده که سرانش چندان با مسئله حقوق بشر به صورت جدی اهمیت نمیدن، از زمینه ورود زنان به ورزشگاه در ایران حساب بکنیم تا مقوله بسیار دهشتناک اعدام در ورزشگاه که در افغانستان در زمان طالبان شدت داشت و در ایران هم هنوز این اتفاق متاسفانه گهگداری میفته، تا زمینهای حال نقض حقوق بشر در کشورهای آفریقایی در زمینهای فوتبال و نژادپرستی‌های بسیار گسترده در کشورهای بعضن بلوک شرق اروپا. فدراسیون جهانی فوتبال واقعا نمیتونه، یعنی گاهی بیانیه میده ولی عمل نمیکنه. اون چیزی که اتفاقا مد نظر شماست اینه که فدراسیون فوتبال آلمان نکته بسیار خوبی اشاره کرده، اونم این بود که سازمانهای حقوق بشری در زمینه میزبانیهای بعدی، مثلا زمانی که پای مکزیک وسط میاد برای این رقابتها، باید قبل از اینکه اینها اقدامات سخت افزاری خودشون رو آغاز بکنن نظارتشون رو شروع بکنن، نه زمانی که پای 6500 کشته کارگر کشته حداقل وسط هست و بعد تازه بگن که آیا ما میتونیم اقدامی بکنیم یا نمیتونیم اقدامی بکنیم.
درآمدزایی یا تبلیغات مسابقات جام جهانی هم این اتفاقات میتونه تأثیر بذاره؟
قطعاً. ببینیم، نمیتونیم بگیم متاسفانه و نمیتونیم بگیم خوشبختانه، شاید هر دو مقوله رو کنار هم داریم که گردش مالی رقابت‌های جام جهانی از بودجه بسیاری از کشورهای دنیا بیشتر هستش. یعنی گردش مالی که در این مسابقات هست و به خصوص قول‌های اسپانسرینگ پشت فدراسیون جهانی فوتبال به خصوص رقابت‌های جام جهانی هستن که اصلا بر سرش دعوا پیش میادش که چه کسی بتونه اون یکی رو کنار بزنه و به این حد نصاب اسپانسرها برسن، باعث این شده در تمام سال‌های گذشته که حتی پای همین نهادهای حقوق بشری کوتاه بشه از نظارت بر روند آماده سازی. در روسیه هم مشابه این اتفاقات افتاد، ولی خب روسیه انقدر فضا رو بست و انقدر رسانه ها رو محدود کرد که واقعا خبری به بیرون دست نیومد. حالا قطر لااقل در زمینه سانسور چندان فعالیتی نداشت و این خبرها منتشر شد. گردش مالی این رقابت ها باعث این میشه که ما متاسفانه شاهد کشته شدن کارگران باشیم، متاسفانه در بعضی از کشورها شاهد رشوه های بسیار کلان باشیم یا حتی پای تجاوز در بسیاری از اتفاقات فوتبال وسط اومده. این گردش مالی متاسفانه اجازه این که سازمان های حقوق بشری و همینطور نهادهای بین المللی بتونن به صورت دقیق از ابتدا یا حتی در میانه راه ورود بکنن رو میگیرن.
بعد از این گفتگوی ورزشی حالا مرور میکنیم بر خبرهای ورزشی روز با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران امروز سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی تهران در یک دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی سوریه به میدان می رود. هر دو تیم ایران و سوریه در حال آمادگی برای ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا هستند. سوریه در بازی‌های انتخابی جام جهانی در گروه اول آسیا در صدر جدول ایستاده، اما تیم فوتبال ایران در گروه سوم بعد از عراق و بحرین در رتبه سوم قرار دارد. نصرالله عبداللهی پیشکسوت فوتبال ایران در مورد نکات مثبت بازی تدارکاتی برای تیم ملی گفته:
بازی تدارکاتی برای تیم ما همیشه مفیده، هرچی تیم قوی تر هم باشه مفیدتره. بالاخره باید این بازیکن‌ها هش بخورن یه جایی چون بازی دارن.
محمود کلهر دیگر پیشکسوت فوتبال ایران هم در مورد نقطه قوت تیم ملی ایران در دیدار امروز برابر سوریه میگوید:
بیشتر آقای اسکوچیچ و کادر فنی تیم ملیمون سعی کرده از بازیکنای استفاده بکنه که رونده باشن، رو به جلو بازی بکنن. تو خط حملهمون میبینیم بازیکنایی که الان حضور دارن، حالا در نوک حملهمون حضور سردار آزمون، مهدی طارمی که فوق العاده داره تو اروپا خوب کار میکنه، میتونه هر خط دفاعی رو به هم بریزه.
هرچند با توجه به موقعیت تیم ملی ایران در جدول گروه سوم آسیا و میزبانی متمرکز بحرین از رقابت‌های دور برگشت، صعود این تیم به مرحله بعد سخت به نظر می‌رسد، اما برخی از اهالی فوتبال معتقدند بازیکنان ایران توان پیروزی در 4 بازی دور برگشت انتخابی برابر هنگ کنگ، کامبوج، عراق و بحرین و صعود به مرحله نهایی انتخابی را خواهند داشت. پاسخ علی کریمی بازیکن پیشین تیم ملی و تیم پرسپولیس به اظهارات کنایه‌آمیز وزیر ورزش و جوانان روز سه‌شنبه در بیشتر رسانه‌های ورزشی بازتاب داشت. مسعود سلطانی‌فر روز گذشته در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی در مورد صحبت‌های علی کریمی بعد از مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال گفته بود: هیچ بازنده‌ای نمی‌گوید من باختم. علی کریمی در اسفند ماه سال پیش و بعد از اینکه فقط 9 رأی در مجمع انتخاباتی کسب کرد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد مهندسی شدن مجمع انتخاباتی گفته بود:
مهندسی که من اونو که نمیتونم، اونو دیگه بعدش از چیز سوال کنید، ولی جا داره که با تأخیر هفته مهندس، روز مهندس رو به دوستان، به مهندسین عزیز تبریک بگم و براشون آرزوی موفقیت.
در انتخابات اسفند ماه سال گذشته، شهاب‌الدین عزیزی خادم، فرد نزدیک به سلطانی‌فر وزیر ورزش، به نوشته رسانه‌های داخلی به عنوان رئیس جدید فدراسیون فوتبال انتخاب شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و این مجله رو با پیام نوروزی فرهاد فخردینی، موزیسین و موسیقیدان شناخته شده به پایان می‌بریم. لحظات خوب و آرومی براتون آرزومند.
با درود و شادباش نوروزی برای عموم مردم عزیزمون و آرزوی دلخوشی دارم، شادکامی دارم برای همه مردم عزیزمون که سالم باشم. مهمتر از هر چیزی رو سلامت نمیدونم برای مردم ایران و برای مردم تمام دنیا، مخصوصا در این شرایطی که تجربه کردیم که بسیار تجربه ناگواری بود و برای رهایی از این ویروس منحوس جهانگیر کرونا واقعا خلاص بشیم بزرگترین آرزوی من هست. دلخوشی و شادکامی رو برای همه میخوام طبیعیه. و برای آغاز سال 1400 هم که قرن جدیدی رو داریم شروع میکنیم، امید دارم که با پیام صلح و دوستی شروع کنیم. با دشمنی کسی به جایی نمیرسه. تجربه نشان داده که کسانی که طالب صلح هستند در آرامش و آسایش زندگی میکنند. من بزرگترین آرزویم این هست برای آغاز سال 1400 که این سال رو با پاکی شروع کنیم. به قول معروف میگه خشت اول رو کچ نگذاریم، به محیط زیست بیشتر توجه بکنیم، از انرژی های سالم مثل انرژی خورشید، مثل انرژی باد بیشتر استفاده بکنیم، سعی کنیم اصلا جایگزین کنیم به جای سوخت‌های فسیلی و غیره، به جنگل هامون برسیم، به درخت هامون برسیم، نذاریم بیشتر از اینها نابود بشه، به کاکی دریاها برسیم که بیش از این آلوده نشن، به رودخانه ها برسیم و در نهایت میخوام بگم که مهربان باشید. متاسفانه تجربه سالهایی که پشت سر گذاشتیم با نامهربانی ها تو هم بوده. من آرزویم اینه که همه مردم مهربان باشند، با هم صمیمی باشند، و یه زندگی خوبی رو با هم دیگه بگذرونن.